رادیو ری را، سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه. کافکای نویسنده، کافکای بیمار. این عنوان یادداشتی است به قلم ویل ریس که در مارس 2021 در ایان منتشر شده و ترجمان آن را در آبان 1401 با ترجمه عرفان قادری منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. فرانس کافکا چند ماه پیش از مرگش یکی از درخشانترین و غم‌انگیزترین داستانهایش را نوشت. در داستان نقب، موجودی تنها شبیه موش کور برای محافظت از خود در برابر بیگانگان عمرش را صرف ساختن خانه‌ای زیرزمینی و تو در تو کرده است. او در آغاز داستان می گوید: من نقب را تمام کردم و ظاهراً موفق شده ام. ولی اطمینان او فوراً رو به تزلزل می گذارد. از کجا بداند استحکاماتش او را محافظت می کند؟ چطور می تواند مطمئن باشد؟ شخصیت اصلی داستان کافکا به چیزی جز ایمنی بی نقص راضی نمی شود و از این رو نباید هیچ چیز در محاسباتش مغفول بماند. در جهان کوچک نقب او، همه جزئیات حائز اهمیت و نشانه بالقوه خطری قریب الوقوع هستند. عاقبت او صدایی می شنود که تصور می کند از آن حیوانی مهاجم است. هر جا که می ایستد، صدا را به قوت یکسان می شنود. دست آخر معلوم می گردد منشأ صدا در بدن خود اوست. چه بسا صدای ضربان قلب یا صدای نفسهای بی امان اوست. حیات در وجود او صدایی می کند و فرو می نشیند، اما او نگران چیزی دیگر است. به نظر می رسد که داستان نقب شرح و تفسیری بازندیشانه درباره زندگی خود کافکا باشد. او از 2 دهه پیش از آن که در 34 سالگی مبتلا به سل شود، نگران بیماری بود. تعطیلاتش را در چشمه‌های آب گرم می‌گذراند و غالباً محتوای نامه‌هایی که به دوستان و معشوقه‌هایش می‌فرستاد از فهرست علائم بیماری‌هایش چندان فراتر نمی‌رفت. کافکا همه اینها را به آنچه خودش مکرراً بیماری هراسی می‌خواند نسبت می‌داد، موقعیتی که به زعم خودش او را به زندگی راهبانه نویسندگی گرفتار کرده بود. کافکا وارث نگرشی بود که از دوره رمانتیک طرفداران پرشماری داشت و نویسنده بودن را منوط به نوعی ضعف و مریض احوالی می دانست. اندیشه‌ای که ریشه هایش را می توان تا رابرت برتون عقب برد. برتون در اثر مختصر و ناتمامش با عنوان آناتومی افسردگی گفت: مالی خولیای بی اساس بیماری هراسی مرض دانشجویان و دانشمندان است. کافکا به سال 1913 در نامه‌ای خطاب به کارل باور، پدر نامزدش فلیسه، نوشت که من آدمی کم حرف، گوشه‌گیر، بدخلق، خودخواه، بیماری هراس و به راستی ناخوش احوالم. و افزود مهمتر آن که من هیچ کدام از این خصوصیات را تقبیح نمی‌کنم. آن روز صبح که کافکا این کلمات را برای آقای باور نوشت، نامه‌های سورن کیرکگور را خوانده بود. او برای نقابی که برای خودش تدارک می دید، یعنی ادیبی پارسا و علیل، دنبال منبع الهام می گشت. کافکا می گفت بیماری هراسی برای کسی که همه هستیش عطف به ادبیات است، گریز ناپذیر است. این سخن برای جوانک کارمندی که در اداره بیمه سوانه کارگری پادشاهی بوهم واقع در پراگ کار می کرد، و در آن زمان تنها یک مجموعه داستان کم حجم منتشر کرده و بیش از چند صد جلد آن به فروش نرفته بود، سخنی گزافه می نمود. او در نامه هایش به فلیسه حتی جسارت بیشتری نیز به خرج می داد. می گفت: تار و پودم ادبیات است، چیز دیگری در من نیست. اما بیماری هراسی کافکا واجد جنبه حیرت انگیزتری هم بود. توجه خاص او به مکاتب تناسب و سلامت بدنی که شباهت‌های فراوانی به مدهای سلامتی امروز داشت. کافکا در سراسر زندگیش از اعتقاد به اصول لیبنس رفورم، جنبشی فرهنگی که میان بورژواهای آلمانی زبان محبوبیت داشت، عدول نکرد. لیبنس رفورمیست ها علاوه بر پذیرش فضایل پاکیزگی و طبیعت، از گیاهخواری، داروهای طبیعی، پوشاک ساده، قرار گرفتن در معرض آفتاب و هوای تازه و پرهیز از مشروبات الکلی و تنباکو حمایت می کردند. لیبنس رفورم همه ی ابعاد حیات کسی را که به اندازه کافکا این نگرش ها را جدی قلمداد می کرد، تحت تأثیر قرار می داد. ممکن نبود هیچ یک از جزئیات آن مورد غفلت واقع شود. کافکا در شب 22 سپتامبر 1912 به آنچه نخستین موفقیت ادبیش می دانست نائل آمد. او یک هفته پس از جشن تولد 60 سالگی پدرش هرمان، داستان حکم را که شاهکاری با موضوع دوسوگرایی پدرانه بود در یک وعده تألیف کرد. او در ساعت‌های خوشی و از خود بی خودی پس از این موفقیت در دفتر خاطراتش نوشت که نوشتن مستلزم گشودن کامل بدن و ذهن است. دقت موشکافانه کافکا به بدنش چه بسا راهی در جهت درک فعالیت نویسندگیش، یعنی روش متمایز او در استحاله بیماری به ادبیات پیش روی ما قرار دهد. به باور کافکا، بیماری هراسی نه تنها نوعی وضعیت ذهنی، بلکه گونه ای روی کرده بنیادین به جهان است که فرد زندگی و روابطش را در معرض تحلیل و تفسیر بی پایان قرار می دهد. کافکا از همان دوران کودکی در مورد وضعیت جسمیش اعتماد به نفس نداشت و هر وقت برای شنا می رفتند، ممکن بود با دیدن هیکل با هیبت پدرش ناخوش شود. خودنگاره کافکا وقتی بر او مسلم شد که در جوانی او را به دلیل ضعف از خدمت نظام معاف کردند. کافکا چند سال بعد به فلیسه گفت: من لاغرترین آدمی هستم که می شناسم. و گفت این موضوع حائز اهمیت فراوان است، چرا که او با وضعیت جسمانی بیماران آسایشگاه بیگانه نیست. کافکا در یکی از دوره‌های خوشبینیش کتاب قدرت و چگونگی کسب آن نوشته اویگن زاندو پدر پرورش اندام امروزی را خرید. زاندو در سرتاسر اروپا مایه قوت قلب مردان لاغر و چاق بود و در خیل خوانندگان او کسانی چون فرناندو پسوا، ویلیام باتلر ییتس و تی اس الیوت نیز مشاهده می‌شدند. کافکا در طول زندگیش چندین مرتبه مجذوب استادان و مکاتب مختلف سلامتی شد. او گاهی تنها با آجیل و توت سد جو می کرد و بنابر رهنمودهای هوراس فلچر هر لقمه را چند دقیقه می جوید. کافکا به امید آنکه به طور طبیعی در برابر بیماری ایمن گردد، طبق توصیه چند صاحب نظر ناباب با یک لاپیراهن در زمستان سخت پراگ بیرون می رفت و از گرم کردن اتاق خوابش سر باز می زد. اما او بیش از همه از رژیم غذایی کل نگرانه یورگن پیتر مولر، استاد دانمارکی تناسب اندام خوشش آمد. امروز مولر چندان شناخته شده نیست، ولی در اوایل قرن بیستم ستاره ای جهانی بود. عنوان کتاب پرفروش او که یک نسخه از آن را کافکا همواره کنار بستر خود داشت، روش من 15 دقیقه ورزش در روز برای سلامتی، به سال 1904 بود. نسخه‌ای که من در اختیار دارم چاپ مجدد کتاب و متعلق به دهه 1930 است. مولر می توانست افتخار کند که تا این زمان کتابش به 26 زبان ترجمه شده و 1.5 میلیون نسخه از آن فروش رفته و موفق شده حمایت شاهزاده ویلز را جلب کند. مولر توانست در 1912 به لندن نقل مکان کند و باشگاه مجللی را نخست حوالی پیکدیلی و بعد در میدان ترافالگار برپا سازد. اکنون ساختمان این باشگاه محل کتاب فروشی واترستونز است. مولر سرمشقی دور از ذهن برای کافکا بود. او که پیشگام نمایش‌های تبلیغاتی امروز به حساب می‌آید، یک بار در مقابل انبوه جمعیت مردم از کسی خواسته بود چرخ دستی پر از سنگ را روی شکمش بگذارند. در بیشتر عکس‌هایش در حال اسکی با زیر جامه یا غوطه‌ور در دریاچه‌های یخ‌زده تصویر می‌شد. روش مولر از مجموعه نرمش‌هایی تشکیل می‌شد که عمدتاً برای تقویت عضلات شکمی بود. ضمناً توصیه‌هایی را نیز در رابطه با جنبه‌های عمومی سلامت بدنی در بر می‌گرفت. کافکا از حوالی 1910 روش مولر را آغاز کرد و حدود 10 سال ادامه داد. مولر از کسانی که معتقد بودند ظاهر بیمارگونه نشانه قطعی سرشت زیبایی شناسانه و محزون است، بیزار بود. در واقع مولر مستقیماً هنرمندان و اهالی ادب و دانش را طرف توجه قرار داد و از کسانی که در عالم بالا سیر می کردند، مصرانه خواست بدنهای مادیشان را نیز فراموش نکنند. کافکا به رغم آنکه ظاهراً می‌خواست نقاب فردی را که دچار ضعف اعصاب است برای خود دست و پا کند، آموزه مولر را نیز ملکه ذهن خیش ساخت. او در اوایل رابطه‌اش با فلیسه دلیل دنبال کردن روش مولر را این گونه شرح داد که شیوه زندگی من صرفاً به نحوی است که با نویسندگی‌ام بهتر تطبیق کند. زمان کوتاه است، توان من اندک است، اداره کابوس است و آپارتمان شلوغ است. اگر زندگی خوش و آسان برای آدمی ممکن نباشد، باید بکوشد با حرکات ماهرانه ظریف بلولد و به مسیر خیش ادامه دهد. مطابق نظر مولر، نیروی بدنی تنها یک جنبه از مفهوم پیچیده تر تندرستی بود. کتاب او نکاتی را درباره تغذیه، خواب، پوشاک، حرارت بدن و همچنین مراقبت مناسب از دندان، دهان، حلق، مو و پاها به کافکا آموخت. مهمتر از همه نظافت و پاکیزگی بود. پنجره‌ها باید برای پراکندن بخارات بیماریزا باز گذاشته می‌شد و از آن 15 دقیقه کار تجویز شده چند دقیقه به آبتنی و مالش پوست، همان نرمش پوست اختصاص می‌یافت. مولر معتقد بود که چون پوست مرز میان بیرون و درون است، مهمترین عضو بدن به شمار می رود و عدم پاکسازی فوری انباشت ترشحات سمی در حکم خودکشی است. مولر باور داشت سلامتی انتخابی یک بار برای همیشه نیست، بلکه تکلیفی است مستمر که توجه دائم به همه جنبه های بدن و محیط را می طلبد. برنامه روزانه کافکا تحت تأثیر روش مولر بود. صبح پیش از ساعت 8 به اداره می رسید و حوالی عصر به خانه باز می گشت. ناهارش را صرف می کرد و کمی می خوابید. سپس آنطور که مولر تجویز کرده بود، 10 دقیقه اوریان کنار پنجره باز نرمش می کرد. پیاده روی عصرگاهیش را می رفت و شام می خورد. حدود ساعت 10 شب کار روزانه واقعیش را آغاز می کرد و تا ساعت آغازین بامداد به نوشتن می نشست. او می گوید، سپس مجدداً همانطور که شرح دادم، اما با پرهیز از فشار زیاد نرمش می کردم، خودم را می شستم و بعد غالباً همراه کور دردی در قلب و پرش عضلات شکم می خوابیدم. اگر آنچه کافکا میگوید حقیقت داشته باشد، چرخه روزانه مذکور نقشی اساسی در زایایی خارق‌العاده این دوران او ایفا نموده است. کافکا در اواخر سال 1912 ظرف چند هفته داستان کوتاه حکم، چند فصل از رمان آمریکا و از ماه نوامبر تا دسامبر رمان مسخ را نوشت که خود آن داستانی شگفت درباره دگرگونی بدن است. ایده اصلی داستان در خلال یکی از ادوار بیخوابی شدید او وقتی روی تخت دراز کشیده بود به ذهنش رسید. او گفت که میل اجتناب ناپذیری برای جاری ساختن خود در آن احساس کردم. در آغاز مسخ، گرگور سامسای بازاریاب نمی تواند در محل کار خود حاضر شود. او که ناگهان بدل به نوعی حشره شده، چنان که انتظار می رود، گیج و پریشان حال است. با وجود این، از سر رسیدن سرپرست و پزشک بیمه که گرگور می داند او را به تمارز متهم خواهند کرد، وحشت دارد. کارفرمایان گرگور معتقدند بیماران از زیر کار در رو هستند و باید به دلیل ملاحظات کاری بر ناخوشی های موهومشان غلبه کنند. مولر نیز بر این باور بود که بیماری عمدتاً تقصیر خود فرد است و از لطمات فراوان به کارفرمایان و همچنین جامعه کارگران سخن می گفت که عادت کردند نسبت به سلامتشان بی توجه باشند و به خاطر بیماری هایی که به دست خودشان ایجاد شده در محل کار حاضر نشوند. بیماران محکوم به حقه بازی شدند. کافکا که خود در مقام کارمند اداری بیمه شاهد رنج کارگران از دست صاحبکاران بی وجدان بود، می دانست این نگرش ممکن است چقدر خطرناک باشد. با این حال، تصور اینکه مسئولیت می تواند آزادی را به همراه آورد برای او جاذبه داشت. اگر بیماری یک انتخاب بود، پس فرد می توانست راحت بگوید نمی خواهم. کافکا یک بار گلایه کرده بود که سلامتیش فریب دهنده است. می گفت، حتی خودم را هم گول می زند. کتاب مولر نوید مسخی تمام عیار را می داد. اگر کافکا اصول آن را پی می گرفت، بدنش از اربابی ناآرام و بیتاب به بردهی لایق و فرمان بردار بدل می شد. در ظاهر چنین بود که دلبستگی وسواسگونه کافکا به سلامت جسمانی و خصلت کنار جویی او لازم و ملزوم یک دیگرند. اما در تابستان 1912 او با فلیسه در آپارتمان ماکس برود دوست مشترکشان که بعدها وسیع ادبی کافکا نیز شد آشنایی به هم زد. فلیسه منشی جوان و بلند پروازی بود که در برلین زندگی می کرد. او خیشاوند دور خانواده برود بود و در راه منزل خواهرش در بوداپست دیداری با اقوام داشت. کافکا 5 هفته پس از ملاقات اول با فلیسه به او نامه نوشت و به این ترتیب نامه‌نگاری طولانی و معمولاً بی امان آنها آغاز شد. کافکا برای او نوشت که هر یک از نامه های تو هر قدر هم کوتاه در نظرم بی پایان می نماید. ابتدا تا انتهای آن را می خوانم. بعد از اول شروع می کنم و همینطور بارها و بارها ادامه می دهم. کافکا تابستان بعد طی نامه ای از فلیسه خواستگاری کرد. نامه ای عجیب بود که بخش عمده اش را فهرستی بلند بالا از دلایلی که فلیسه باید پیشنهاد ازدواج او را رد می کرد تشکیل می داد. ممکن بود فلیسه در عوض صدمات بیشماری که از زندگی با کافکا نصیبش می شد، مردی بیمار، ضعیف، منزوی، کم حرف، افسرده، سرد و ناامید را به دست آورد. با این حال، فلیسه پذیرفت. این رخداد برای کافکا آغاز دورانی بحرانی بود. او به راستی دلش می خواست با فلیسه ازدواج کند، ولی مشکل آن بود که در این حال نمی خواست با او ازدواج کند و این دو شق مغایر هم بودند. مادامی که این تمایلات نزد خودش محفوظ بود، امکانی برای مهار قیاس ناپذیریشان وجود داشت. ولی اکنون ناهمخوانی به وحشت کشیده شده بود. همان دقت طاقت فرسایی که او متوجه سلامت جسمانیش می کرد، به استنتاقی پایان ناپذیر در رابطه با نامزدیش بدل شد. او نوشت که هر چیزی فوراً تخم شک را در دلم می کارد. هر چیز کوچکی سلسله جنبان زنجیره‌ای از تردیدهای بی پایان می شد. کافکا به دفتر خاطراتش پناه برد و خلاصه ای از همه دلایل له و علیه ازدواجم را یادداشت کرد و ناتوانی در تحمل تنهایی و تجرد را با احتمال اینکه شادکامی زندگی مشترک به قیمت نویسندگیم تمام شود سنجید. نگرانی‌های کافکا از همان روزهای نخست رابطه‌شان مکرراً از تن خودش فراتر می‌رفت و به بدن فلیسه کشیده می‌شد. کافکا دائم جویای سردردهای فلیسه می‌شد و او را هم به خاطر جدی نگرفتن سردردها و هم به دلیل طرز زندگی اعصاب خرد کنش سرزنش می‌کرد. او از فلیسه خواهش کرد روش مولر را آغاز کند و پیشنهاد کرد پاراوانی برای او بخرد تا هر دو بتوانند طبق دستور ورزش کنند. چند روز پیش از آن که در صدد برهم زدن نامزدیشان براید نیز در نامه‌ای به فلیسه از خانواده گیاهخوار آیندهشان سخن گفته بود. او با ترغیب کردن فلیسه به رژیم‌های غذایی‌اش می‌خواست او را به نقب کوچک خودش دعوت کند. کافکا امیدوار بود آنها با هم ولی کاملا بر اساس ضوابط خودش زندگی کنند و او بتواند همزمان از همه مواهب تنهایی و همصحبتی برخوردار گردد. کافکا و فلیسه در جوان 1914 به طور رسمی نامزد کردند. مجلسی خانوادگی برگزار شد و خانواده کافکا و باور در برلین گرد آمدند. آن روز کافکا حالتی اندوه بار داشت. در دفتر خاطراتش نوشت: مثل مجرم دست و پایم در بند بود. اگر من را در گوشه‌ای به قل و زنجیر واقعی کشیده بودند، ممکن نبود از این بدتر باشد. مراسم نامزدیم بود و همه سعی کردند سر حالم بیاورند. ولی وقتی موفق نشدند، کوشیدند به همان شکل تحملم کنند. ضربه آخر زمانی وارد شد که او و فلیسه به خرید اساسیه منزل رفتند. کافکا از انتخاب‌های پر زرق و برق و بورژوایی نامزدش که مغایر با اصول مینیمالیستی لیبنس رفرم بود، به شدت رنجیده خاطر شد. او دو سال بعد نوشت که بیش از همه بوفه ناراحتم کرد. شبیه سنگ قبر بود. آیا به راستی وقتی آنها وارد مغازه شدند، او صدایی تهدیدآمیز شنیده بود؟ صدای ناقوس تشییع جنازه؟ کافکا سازش ناپذیر می نمود. اسباب خانه هم مثل هر چیز دیگر اصول داشت. نباید چیزی مازاد بر احتیاج باشد. شعار او مانند همیشه پاکیزگی بود. بوفه ها، عکس ها، ملافه ها، گل های برگ عبایی و قالیچه ها همه در نظر کافکا نه تنها خنزر پنزر بلکه آشغال بودند. کافکا دو هفته پس از این جشن ها به دوست فلیسه گرت بلوخ نامه نوشت و سعی کرد علت رفتار عجیب و یک دندگیش را توضیح دهد. او گفت: ناگزیرم همه چیز را به ضعف جسمانیم نسبت دهم. اگر سالمتر و نیرومندتر بودم، بر همه مشکلاتم فائق می آمدم. در آن صورت از رابطهش با فلیسه مطمئن می شد. می شود گفت از همه عالم مطمئن می شد. ولی او در آن زمان تنها از یک چیز مطمئن بود، که یقیناً مبتلا به بیماری هراسی عظیمی هستم که چنان ریشه های پرشمار و عمیقی در وجودم دوانده که حیات و مماتم وابسته به آن است. این گفته نشان می دهد که بیماری هراسی کافکا چیزی ورای ترس از بیماری بود. او جهان خود و همه جزئیاتش را با آن معنا می بخشید. ممکن نبود چیزی بدیهی پنداشته شود. همه چیز می بایست مورد بررسی دقیق قرار گیرد و از زوایای مختلف نگریسته شود. هر چیز کوچک یا بزرگی دستمایه تفاسیر ذهنی همه جانبه و سخت گیر بود. کافکا بلافاصله پس از آنکه به گرته نام نوشت، به برلین فراخوانده شد. گویا فلیسه و گرته با هم صحبت کرده بودند. فلیسه که تصمیم به خاتمه نامزدی گرفته بود، همراه خواهرش و گرته در هتل آسکانیشهوف با کافکا روبرو شد. کافکا در این دیدار ذلتی دردناک را تجربه کرد، زخمی که التیام آن آسان نبود. او در خاطراتش از این مواجهه با عنوان محکمه یاد کرد. کافکا در بازگشت به پراگ در آپارتمان خالی خواهرش ساکن شد. یک روز قبل از آن، جنگ جهانی اول در اروپا شعله‌ور شده بود. او برای نخستین بار در عمرش تنها زندگی می کرد. کافکا به خلوت مطلق دست یافته بود، به استثنای یک صدا که قطع نمی شد، وراجی های بی پایان همسایه ها. او در خاطراتش نوشت: قرار بود ماه آینده عروسی کنم. این مثل که هر کس خربزه می خورد باید پای لرزش هم بنشیند، عذابم می دهد. اتفاقاً کافکا طی چند ماه آینده بیشتر پشت میز کارش نشست، برای اینکه عواقب تصمیمش را به خوبی درک کند. او در این آپارتمان سرد و خلوت که دور از جهان در حال فروپاشی نقب زده شده بود، بار دیگر مشغول کار طولانی بازنگری شد. تا ساعت 5، 6 یا 7 صبح به نوشتن ادامه می داد و رمانی را که بعدها محاکمه نام گرفت آغاز کرد. هرچند که این اثر نیز مثل داستان نقب ناتمام ماند و ماکس برود پس از مرگ کافکا در 1924 آن را ویرایش و منتشر کرد. محاکمه داستان مردی به اسم یوزف که را روایت می کند که به جرمی نامعلوم متهم شده است. بازرس بیگانه‌ای او را که از گناه خود بی خبر است به طرز بی‌رحمانه‌ای زجر می دهد و دست آخر اعدام می کند. آنچه بیش از هر چیزی برای او تحمل ناپذیر است، همین بیخبری اجباری و از این رو بیمعنائی اتهام علیه اوست. گناه که چیست؟ از آنجا که این وضعیت خارج از تحمل که است، به نوشتن روی می آورد. اواخر رمان تصمیم می گیرد عرض‌حالی بنویسد به این مضمون که تمام زندگی آدم تا کوچکترین اعمال و حوادث باید به یاد آید و از هر زاویه‌ای باید به روشنی بیان و بررسی شود. که می داند که این کار روندی بسیار طولانی، کاری تقریباً بی انتها خواهد بود. بنابراین، اگر در دفترش مجال نمی یافت که بسیار هم محتمل می نمود، پس باید شب در منزل آن را بنویسد. در حقیقت لازم نبود که فرد سرشتی مضطرب و اندیشناک داشته باشد تا با نوعی تسلیم و رضا به این کار بنگرد و بپندارد که تمام کردن این عرض‌حال محال محض بود. با وجود این، او کار بی پایان خودنگری را آغاز می کند. آقایی که به براءت نمی اندیشد، امید حقیقی او یافتن جرمی است که مجازات را توجیه و با معنا بخشیدن به آن تحمل پذیرش کند، اما او هرگز به این آگاهی نمی رسد. هیچ یک از قهرمانان داستانهای کافکا نمی رسند. او در پایان رمان بی خود و بی جهت مثل سگ می میرد. کافکا نگارش محاکمه را متوقف کرد تا داستان کوتاهی را با همان مضمون به اسم گروه محکومین بنویسد. در این داستان محکومین قضایی را به طور تصادفی برای اعدام انتخاب می کنند و درون ماشینی قرار می دهند که گناهانشان را روی پوست بدنشان خالکوبی می کند. افسر ناظر معتقد است که فرد محکوم به مرگ وقتی متن حکم بر روی بدنش کوبیده شد کیفر خود را به خوبی خواهد دانست. به این ترتیب محکومین به طرزی فجیع اما آگاهانه می میرند. اما افسر که خود به درون ماشین می رود از این مرگ با معنی محروم می گردد. تنها قتل، ناب و ساده. کافکا پس از مدتی جدایی از فلیسه، بالاخره رابطه اش را با او با جوش و خروشی کمتر از سر گرفت. آنها دوباره نامزد کردند. سپس او در سال 1917 دچار اولین حمله سل شد. منظره ای هولناک بود. سر شب به رخت خواب رفت، اما در نیمه های شب خون راه گلویش را بست و با حال خفگی بیدار شد. لنگان لنگان به سوی کاسه دستشویی و بعد به طرف پنجره رفت. از آنجا می توانست قصر بالای تپه را ببیند، اما خون همچنان جاری بود. هوا کم کم روشن می شد که سرانجام کافکا به رخت خوابش بازگشت، که البته برای او موضوع عجیبی نبود. عجیبان بود که راحت به خواب رفت. صبح سر و کله خدمتکار پیدا شد و وقتی اوضاع را دید درآمد که آقای دکتر چندان دوام نخواهید آورد. با این حال کافکا پس از ماه‌ها احساس آرامش می کرد. بهتر از هر زمان دیگر خوابیده بود. مدتی پس از این ماجرا رابطه‌اش را با فلیسه قطع کرد و 5 سال تردید و تزلزل را پایان بخشید. اما چیزی نگذشت که دوباره نامزد کرد. او این بار بیماری مسلول به نام یولی وریتسک را به فهرست تلاش‌های تمامی ناپذیرش برای فهم آنچه می‌خواهد وارد کرد. معمولاً کسانی که انگ بیماری هراس بر آنها زده شده، وقتی به مرض واقعی مبتلا می‌گردند، احساس می‌کنند تبرئه شده‌اند و بیماری نشان داده که آنها اساساً بیماری هراس نبوده‌اند. میگویند گفته بودم که بیمارم. از این رو در نظر بعضی افراد بیماری هر قدر هم که طاقت فرسا باشد چه بسا مایه تسکین است، چرا که مهر پایانی است بر چرخه بی پایان تفسیرهای بیماری هراسانه. وقتی آلیس جیمز، خواهر ویلیام فیلسوف و هنری نویسنده به سرطان سینه مبتلا شد، در واکنش آن را فوق‌العاده ترین لحظه زندگی و در واقع تنها لحظه‌ای که گذران عمر چون زندگی می نماید نامید. اما دلیل آرامش کافکا این نبود. خونریزی ریویش گونه ای مسخ از بیمار خیالی به بیمار واقعی در او به وجود آورده بود. با وجود این حتی اکنون نیز خود را بیماری هراس می خواند. او معتقد بود تغییرات بیشمار ناخوشی‌های موهوم سالیان را شدت بخشیده تا اینکه بالاخره با بیماری واقعی خاتمه یافته است. می گفت این مرض ریه جز سرریز بیماری ذهنیم نیست. کافکا چند سال پیش از این به فلیسه گفته بود کسانی که سردرد می گیرند نباید دنبال التیام آن باشند، بلکه باید کل زندگیت را به دقت از نظر بگذرانی تا ببینی منشأ سردردهایت در کجاست. کافکا این درس را از مولر آموخته بود. بیماری تقصیر خود فرد است. او در آسایشگاه مسلولین بر بالای کوه‌های تاترا زندگیش را مرور می‌کرد تا ریشه‌های پنهان بیماریش را بیابد. مجازات روشن بود. او تنها می‌بایست بفهمد جرمش چیست. کافکا نظرات مختلفی درباره منشأ بیماریش داشت، اما دلیل مورد پسندش آن بود که نیم دهه تردید درباره عشق به فلیسه موجب شده او به سل مبتلا شود. مغزش گفته بود نمی شود این طور ادامه داد و 5 سال بعد ریه هایش پاسخ داده بودند که در خدمتگزاری حاضرند. بیماری های خیالی و واقعی کافکا در ساحت تفسیری واحدی قرار داشتند. هر دو تجلی‌های نمادین وضعیت روحی او بودند و از این رو می‌توانستند دستمایه تفاسیر گوناگون قرار گیرند. چه بسا وقتی او اعلام کرد که تار و پودم ادبیات است، مقصودش همین بوده است. کافکا همواره بیماری را نوعی استعاره قلمداد می‌کرد تا هنگامی که جان سپرد و کار بیماری هراسانه خانش بدن و ذهنش برای همیشه ناتمام ماند.